طبیعی. شیر کاکائو آلیس. آلیس برای خانواده.
ساعت 20 رو اعلام میکنم از پخش شبکه رادیویی جوان. دوستان خوبم، امیدوارم هر کجا که هستید تنتون سالم باشه و لبتون خندون باشه. از شما سپاسگزاری میکنم که روی موج اف ام ردیف 88 شنونده شبکه خودتون شبکه جوان هستید. همراه باشید با فصل 9.
اون چه که شما ملاحظه میکنید از پیشرفت ها، از امکانات، از توانایی های عمومی و ملی، این استفاده از بخشی از ظرفیت کشور است. ظرفیت کشور بیش از این ها.
ریفورمر اولیه است که برای اولین بار در ایران طراحی، ساخت و نصب شده.
با توجه به بومی سازی که بابت دانش فنی این انجام شده، انشالله به مرور تولد انبوه این فولاد ها انجام خواهد شد.
پیام امیرکبیر بر روی بالهای پرتوان و بی‌نظیر سیمرغ پرواز درآمد.
فصل 9.
به نام خالق ثانیه‌ها، به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میکنم به همه شما مردم خوب ایران. به فصل 9 خیلی خیلی خوش آمدید. خانم ها آقایان، من ارادتمند شما مجید عسکری هستم و امروز هم با یک موضوع بسیار جذاب و شنیدنی همراه شما خواهیم بود از رادیو جوان با فصل 9. دوستان خوب شنونده، امیدوارم که حالتون خوب باشه و لحظاتتون تو امان و سلامت و سعادت و آرامش باشه. دوست بسیار خوب من فرهنگ یزدان‌پناه هم در استودیو حضور دارن. سلام میکنم به شما، خیلی خوش اومدید.
سلام به شما شنوندگان نازنین و دوست داشتنی برنامه فصل 9 از شبکه رادیویی جوان.
ارادتمندم تا 30 دقیقه دیگه لطفاً همراه ما باشید و فصل 9 رادیو جوان رو از دست ندید.
اولین
نوزاد
آزمایشگاهی تهران امروز صبح ساعت 10:50 دقیقه اول مرداد ماه جاری پا به عرصه وجود گذاشت.
I would like to congratulate for the sixth time the Iranian.
I've been really impressed both the Iranian researchers who've talked and this is of course is an international meeting so that
دیدبان دستاوردهای ایران.
فصل 9.
خانم ها آقایان، دوستان خوب شنونده، عصرتون به مهر و مهربانی، با شما هستیم با برنامه فصل 9 با موضوع پارک‌های علم و فناوری. فرهنگ یزدان‌پناه عزیز، امروز دیگه در سراسر دنیا این پارک‌های علم و فناوری با هدف کلی توسعه فناوری و کسب و کار دانش‌های بشری بنا شدن و پیشرفته روزافزون هم داشتیم. در کشور خودمون هم این اتفاق داره میفته. اصلا این پارک‌ها چیکار می‌کنن؟ پارک‌های علم و فناوری،
پارک های علم و فناوری با انجام هماهنگی های لازم بین سرعص مثلث دولت، دانشگاه و صنعت، بستر مورد نیاز برای تشکیل و توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری و دانش بنیان را فراهم می نمایند. در واقع پارک های علم و فناوری مدیریت زنجیره اقتصاد دانش بنیان را بر عهده دارند. این زنجیره شامل مراکز دانشگاهی، علمی و آموزشی و مهارتی، مراکز رشد، پارک های علم و فناوری، شهرک های صنعتی و بازار می باشند. پارک های علم و فناوری که توسط متخصصین حرفه‌ای مدیریت می‌شوند، با به جریان انداختن دانش و فناوری در میان دانشگاه‌ها، مؤسسات تحقیق و توسعه، شرکت‌های خصوصی، واحدهای تولیدی و صنعتی و بازار، به منظور افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقای فرهنگ نوآوری و فناوری تلاش می‌کنند. افراد حقیقی و حقوقی با داشتن یک ایده خوب که ناشی از خلاقیت، نوآوری یا فرایند تحقیق و توسعه باشد، می توانند با مراجعه به پارک‌های علم و فناوری و طی فرایندهای پذیرش از کمک‌ها و مزایای استقرار در پارک به منظور طی سریع فرایند تبدیل ایده به نمونه محصول و تجاری سازی آن بهره‌مند گردند. ارائه خدمات پشتیبانی، فناوری، مالی، مشاوره‌های مورد نیاز، کمک به حضور در سطوح ملی و بین المللی و جذب سرمایه گذار از جمله خدمات پارک به واحدهای فناور و دانشبنیان مستقر می باشد. تجاری سازی علوم و فناوری‌ها، پارک‌های علم و فناوری و مانند اینها کارهای بسیار لازم و خوبی است. یکی از مشکلات اقتصادی ما مسئله اشتغال است. یکی از بهترین راه‌های اشتغال همین پارک‌های علم و فناوری و همین وارد کردن دانشجویان به فناوری‌های قابل تبدیل به ثروت است. مقام معظم رهبری مدظله العالی.
واسه شروع بحث بذاریم یک وجه تسمیه رو من اینجا اسم ببرم ازش. یک سری دستگاه هست برای جوجه کشی استفاده میشه و اون تخم مرغ رو تبدیل به جوجه میکنه، یک گرمایی رو فراهم میکنه که اون تخم مرغ تبدیل به جوجه شه. یک سری دستگاه ها هم هست که اون گرمای لازم رو برای اون نوزادان زودرس تأمین میکنه که بتونن ادامه حیات بدن. این دوتا دستگاه یک اسم داره، من اسم انگلیسیشو میگم، اینکیوبیتور اسم انگلیسیش. حالا
ترجمه‌اش چی میشه؟
الان عرض میکنم خدمت شما. این دقیقاً همین دستگاه‌ها رو، این اسمش اینکیوبیتور هست، اسم این دستگاه‌ها. جالبه اسمی که روی مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری گذاشتن همین اینکیوبیتوره. یعنی این وجه تسمیه‌اش رو میخوام بدونید، تبدیل کردن پتانسیل و تبدیل کردن بالقوه به بالفعل. یعنی چیزی که ما احساس کنیم که میتواند تبدیل به یک محصول بشه، به یک فناوری بشه، به یک چیزی که به درد بشر، محیط زیست و فناوری های دیگه بخوره رو،
همون تعریفی که من گفتم دیگه،
ما میایم از طریق این مراکز رشد و پارک های علم و فناوری چیکار میکنیم؟ به منصه ظهور میرسونیم. حالا یعنی در حقیقت این لفظ رو تو ادبیات کارآفرینی هم داریم، علاوه بر بحث حالا اون جوجه کشی و غیره. چی کار میکنه این پارک علم و فناوری؟ هدفش چیه؟ وظیفش اصلا چی هست؟ ببینید، ما یک سری افراد رو ممکنه در جامعه داشته باشیم، اینها بالاخره یک سری علوم رو رفتن مطالعه کردن، یا ممکنه نخبه باشن، به هر حال متخصص یک امری هن. اما ممکنه نتونن هزینه لازم رو برای انجام تحقیقاتشون تأمین بکنن، یا شاید نتونن اون محصولی که میخوان یا اون فناوری که میخوان تولید کنن رو نهایتاً، از نظر بحث اقتصادی منظورم هست، نهایتاً بله، بتونن اون رو تولید کنن. این وسط پای کی وسط میاد؟ پای پارک‌های علم و فناوری، که البته در ایران زیر مجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است که واقعاً خیلی خوب داره کار میکنه. ببین، من به عنوان یک نفری که میخوام یک کاری رو انجام بدم، یک ایده ای دارم، میخوام اونو عملیاتی بکنم، ممکنه یک دفتر لازم داشته باشم، یک محیط کسب و کار لازم داشته باشم، این رو میتونم توی پارک‌های علم و فناوری با یک هزینه خیلی کم در اختیار بگیرم. ممکنه به مشاوره و مشورت احتیاج داشته باشم، یعنی یک سری اساتید باشن که بخوام به من کمک کنن که من مراحل کاریم رو چجوری برم، چه از نظر علمی چه از نظر عملیاتی. از اون طرف اگه بخوام کارم رو راه اندازی بکنم، مثلا مشاوره های مالی یا مالیاتی بخوام بگیرم و خیلی موارد دیگه. اینها مواردی هست که پارک های علم و فناوری در اختیار حالا افراد قرار میده. و نتیجهش چی میشه اینها؟ نتیجهش همون تبدیل شدن بالقوه ها به بالفعل هاست. نتیجهش اینه که ما میاییم مشکل رو پیدا میکنیم و نهایتاً یک راه حل براش در نظر میگیریم. بله. از چه طریق؟ با یک هزینه خیلی کم، از طریق همین پارک های مفنوری. حالا یک مثال خیلی قشنگ هست که تو بخش بعدی من این حتما رو به شما میگم.
خیلی ممنونم از فرهنگ یزدان‌پناه. پس آشنا شدیم با پارک های علم و فناوری که خیلی خیلی موضوع جدید و جذابی هم هستش. با شما هستیم اینجا فصل 9 رادیو جوان.
یکی از زیرساخت‌های تاثیرگذار تو زمینه فناوری در اغلب کشورهای دنیا پارک‌های علم و فناوری است که با هدف توسعه فناوری و کسب و کارهای دانش‌محور تشکیل شده و چشم‌انداز و مأموریت‌های متفاوتی را دنبال می‌کند. مجموعه‌هایی که هدف اصلی اونها افزایش ثروت جامعه از طریق تشویق و ارتقاء فرهنگ نوآوری و افزایش توان رقابت در میان شرکت‌ها و مؤسساتی که متکی بر علم و دانش در اون محیط فعالیت می‌کنند.
یکی از مظاهر پیشرفت و توسعه کشور ما در زمینه توسعه فناوری های نرم و صنایع فرهنگی است.
علی‌رغم وجود 35 و یا 36 پارک علم و فناوری و بیش از 250 مرکز رشد، ما هیچ پارکی در حوزه صنایع فرهنگی و فناوری های نرم نداشیم.
ما در کشور نیازمند یک مرکز و یا یک پارک تخصصی ملی هستیم که بتونه در حوزه علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی ایفای نقش بکنه.
با توجه به موفقیت پارک‌های علمی در کشور و نیز ظرفیت‌های بزرگ فرهنگی در کشور، پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی توسط جهاد دانشگاهی پیشنهاد داده شد.
بحث پارک‌های علم و فناوری تو ایران از ابتدای دهه 80 شمسی مطرح شد و تا امروز حدود 50 پارک در کشور غالباً به صورت پارک‌های اقتصادی و یا دانشگاهی تأسیس شد. جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد پیشگام تو حوزه فناوری تو سال 1382 اقدام به راه‌اندازی اولین مرکز رشد کرد و بعد از اون با راه‌اندازی چندین مرکز رشد و پارک این روند رو ادامه داد.
این پارک می تواند محیطی رو فراهم کنه که بخش فرهنگ ما به یک بخش مولد از لحاظ اقتصادی تبدیل بشود.
من فکر میکنم که این مجموعه خیلی زود جاشو پیدا خواهد کرد و خیلی زود مورد اقبال و توجه قرار خواهد گرفت.
کشورهای بزرگی در دنیا تجربه پارک‌های فرهنگی رو دارن که در کشور ما هم انشاءالله این تجربه بتواند با پشتیبانی جهاد دانشگاهی و همه نهادهای فرهنگ کشور بستری رو فراهم کنه برای اصحاب فرهنگ و هنر که بتوانند ایده هاشون رو در این پارک به محصول تبدیل کنند و از طرف دیگر با حمایت سرمایه گذارانی که علاقمندن در حوزه فرهنگی سرمایه گذاری کنند، ما در آینده نه چندان دور بتوانیم محصولات فرهنگی رو تولید بکنیم و حتی به دیگر کشورها صادر کنیم.
از رادیونتون به مهر و مهربانی همراه شما خوبان هستیم از رادیو جوان با فصل 9 و در این لحظه میخوام گفتگوی زنده و تلفنی داشته باشم با جناب آقای دکتر عباس زارعی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران. آقای دکتر زارعی سلام و درود بر شما.
سلام بر شما و شنوندگان عزیزتون.
زنده باشید. ارادتمندم آقای دکتر زارعی، شاید به هر حال همه واقعا کلا حتی با واژه پارک علم و فناوری آشنایی چندانی نداشته باشن با اهدافش. حالا یکی از اهداف کلیه در واقع پارک‌های علم و فناوری تا اونجایی که من میدونم توسعه فناوری و کسب و کارهای دانش محوره که قطعاً میتونه بسیار عامل مهم تعیین کننده و تسریع کننده باشه به لحاظ رشد اقتصادی در سطح ملی و منطقه‌ای. شما بیشتر برای ما توضیح بفرمایید و شنوندگان عزیزمون بیشتر مطلع باشن که اصلا در پارک‌های علم و فناوری چه اتفاقاتی میفته.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. کاملا درست فرمودید. محور اصلی در پارک‌های علم و فناوری کمک به تبدیل ایده و خلاقیت به کسب و کار و ایجاد شغل و درآمد ملی.
بله.
مشخصا در اقتصاد مقاومتی، در مباحثی که همواره رهبر معظم انقلاب مطرح کردن در ارتباط با این که ما بتوانیم به خودکفایی لازم در داخل برسیم و در واقع بودجمون رو و ثروت کشورمون رو کنار هم دیگه، ثروت کشورمون منظورم نفت و ذخایر هست، به علاوه منابع انسانی، اینا رو جوری ازشون استفاده بکنیم که اساس اقتصاد دانش بنیان باشه. بودجه کشور رو بر نفت دیگه متمرکز نکنیم، بر دانشی که در دانشگاه و در سطح شرکت‌ها و کارخانجات کشور ایجاد میشه بنا بگذاریم و بعد بتوانیم از این استفاده کنیم در این که جی دی پی یا درآمد ناخالص ملیمون رو ببریم بالا و همینطور در واقع صادرات رو در واقع بتونیم به جایی برسونیم که بتونه کمک کنه به کشور. پارک علم و فناوری دانشگاه تهران هم بله. همین مسیر حرکت کرده. مهمترین و برترین در واقع مزیت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و پارک هایی که وصلن به دانشگاه ها این هستش که با دریایی از هوش و هوشمندی روبرو هستن و کنارشون قراره. این هوشمندی دانشجویان، اعضای هیئت علمی و اون کسانی که در کنار اینا کمک میکنن به ما امکان رو میده که ایده هایی که در دانشگاه به صورت تست یا ایده هایی که خلاقیت درش هست، نوآوری درش هست مطرح میشه رو کمک کنیم برسه به کسب و کار.
بسیار عالی. ببین آیه دکتر زاره یزد بزرگوار، الان خیلی از شنوندگان عزیز ما جوان هستن و نوجوان و بله. پر از استعدادهای درخشان و ناب بله. پر از خلاقیت.
بله.
ما میخواییم بدونیم که اگر جوانهای از ما صاحب ایده و خلاقیت هستن چطور میتونن مراجعه کنن به شما، چطور میتونن فعالیت داشته باشن در این پارکای علم و فناوری و چطور میتونن خودشون صاحب کسب و کاری بشن که در واقع کارآفرینی صورت بگیره و ما به رشد و درآمد ملی برسیم. یعنی این خیلی مهمه دیگه، چون به هر حال محور فعالیت هم که امسال با توجه به شعار حضرت آقا مقام معظم رهبری رونق تولید هست، ما قطعا میتونیم به تولیدات روزافزون برسیم در تمامی عرصه‌ها. برای جوانها شما چه ارمغانی دارید؟
عرض میکنم بنده خدمتگزار جوانها هستم.
بزرگواری چون
مشخصا با شعار ما میتوانیم
بله.
با کارمون شروع کردیم. معلومه که ما میتوانیم. خلاقیت جوانان عزیز هم شما میدونید که در واقع یک مثلث طلایی وجود داره، یک پیوستاری وجود داره از آموزش، تحقیقات و نوآوری. جوانهای عزیز بزرگوارمون اول از همه بایستی قبل از این که بگن ما نوآوریم در بحث آموزش و پژوهش خودشون رو قوی کنن. یعنی این اصل مسلمه. این که ما فکر کنیم که یه مرتبه یه چیزی رو می‌ریزیم روی یه چیز دیگه، یه اتفاقی میفته، این جز این که شانس ممکنه یاری میکنه محل دیگه ای نداره. در نتیجه جوانای عزیز اول از همه بایستی در بحث آموزش خودشون تربیت کنن، در بحث پژوهش و چگونگی انجام پژوهشی که برسه به جایی که ما بتونیم نتیجه ازش بگیریم خودشون رو مجهز کنن و یاد بگیرن، کنار اون در واقع در بحث نوآوری و تبدیل ایده به کسب و کار جایی که پارک باید کمک کنه.
حالا یعنی تسهیلات ارائه میشه دیگه.
جانتون
سلامت. یه سری تسهیلات ارائه میشه قطعا به جوانهایی که صاحب ایده و خلاقیت باشن.
بله، پارک‌های علم و فناوری در دنیا تسهیلات رو دو جور میدن. یک بحث این که پول پرداخت بکنن.
بله.
یه بحثی رو اسمشو میذارن مانی پلاس یا یه چیزی که غیر از پول هست اما اثرش بیشتر از پوله. مثل مشاوره ها، مثل در اختیار قرار دادن جایی که دوستان بیان بتونن کار بکنن، مثل منتورینگ و بقیه موارد. حالا دوستانی که دارای خلاقیت، دیده و بقیه مواردی که شما جناب‌عالی فرمودین و آماده این هستن که به اقتصاد کشور کمک کنن، میتونن از مسیر فراخوان‌های ما وارد بشن، ایده‌شون رو ثبت بکنن، بیان دفاع بکنن از ایدهشون و از گرندهایی که ما داریم در اختیارشون قرار بدیم. اگر این امکان رو دارن که با اساتید دانشگاه و دانشجویان دانشگاه تهران جوینت بشن، تیم بشن و کار کنن، مسیر راحت تره. چرا؟ چون ما پارک دانشگاهی هستیم و بخشی از گرندهامون مال دانشگاه است، یعنی مال ایده‌ای که از دانشگاه میاد. این به این مفهوم نیست از جامعه به صورت آزاد نمیپذیریم. همین الان 14 تا تیم استارتاپی در فضای اشتراکی ما نشسته که داره کار خیلی قشنگ انجام میده، به علاوه 130-140 تا شرکت نوآور و فناور که در پارک ما مستقر هستن. اینا به این مفهومه که دوستان باید مراجعه کنن، مسیرها رو بشناسن، بگن خلاقیت و نوآوریشون در کدوم یکی از بخش‌های صنعت و فناوری میگنجه، ما راهنماییشون کنیم برای اینکه بتونن از مسیری که اپلای بکنن درخواست بکنن که کارشون انجام بشه. گاهی موقع این درخواست کردن به این مفهومی که باید برن ثبت اختراع کنن اول، که خدای نکرده مشکلی برای اختراعشون پیش نیاد، بعد ما کمکشون کنیم یه پروتوتایپ، یه نمونه اولیه ساخته بشه. بعد از اینکه نمونه اولیه ساخته شد سرمایه گذار پیدا کنیم، یا خودشون پول دارن سرمایه گذاری میکنن که معمولا اینجوری نیست، یا سرمایه گذارانی که وجود دارن ونچر کپیتال ها هستن و شرکت هایی که در واقع سرمایه گذاری میکنن و اونجا که جایی هم هست که بانک ها این کارو میکنن سرمایه گذاری بکنن برای اینکه در واقع اون نمونه محصول تبدیل بشه به یک نمونه تجاری و کسب و کار.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم. امیدوارم بله. که ما با توجه به اینکه در کشورمون واقعا این پتانسیل رو داریم و جوان هایی که نبوغ و خلاقیت دارن و صاحب ایده هستن و این شرایطی که فراهم شده و پارک های علم و فناوری و حضرت عالی و دیگر عزیزانی که واقعا فعالیت میکنید و دغدغتون این هستش که ما رشد و پیشرفت داشته باشیم در تمامی عرصه ها و این تسهیلاتی هم که ارائه میشه، خیلی خوبه که با توجه به این شرایطی که شما فرمودید قطعا جذب نیروهای جوان رو داشته باشیم. نیروی انسانی جوان وقتی وارد این عرصه بشه، ما روز به روز میتونیم شاهد یک سری نوآوری ها باشیم، خلاقیت ها باشیم در عرصه های گوناگون. خیلی ممنونم آقای دکتر زاری، اگر نکته پایانی هست ما در خدمت شما هستیم.
از برنامه خوبتون، نوع نگاهی که دارید بسیار تشکر میکنم.
تمنون میکنم.
دوستانی مثل من که اسمشو میذارم دوست و برادر جوان ها که معلم دانشگان و وظیفه‌شون اینه که کمک کنن به جوان ها و جوان ها وظیفه‌شون اینه که اقتصاد کشور رو بسازن، شما دارید به این ترتیب پلتفرمی ایجاد میکنید که این ارتباط برقرار بشه. هم از شما تشکر میکنم، هم از تولید کنندگان این برنامه و هم از جوان ها میخوام مراجعه کنم به ما، بیان و ما توضیح بدیم به صورت حضوری که چقدر میتونن در اقتصاد کشور مهم باشن و هستن.
قطعا همینطوره. پارک های علم و فناوری موجب ایجاد شغل، رشد درآمد و درگیر شدن یک سری صنایع میشه که واقعا رشد و همافزایی رو همراه خودش به ارمغان میاره در جامعه ایرانی و این تسری پیدا میکنه در کل ایران عزیزمون که انشالله ایرانی آبادتر داشته باشیم. خیلی ممنونم آقای دکتر زاری، سپاسگزارم. پاینده باشید، خدا نگهدارتون باشه. بله، من گفتگو کردم با جناب آقای دکتر عباس زارعی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران. اینجا همچنان فصل نو رادیو جوان.
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بر اساس اصول و تعاریف همون کاری رو میکنه که پارک های علم و فناوری در دنیا انجام میدن. باید بتواند مسیر مشخص و پلتفرم معینی رو در اختیار صاحبان ایده و صاحبان دانش قرار بده، مسیری رو مشخص بکنه برای اینکه این ایده و دانش بتونن برسن به جایی که تجاری سازی بشن و در اختیار صنعت و جامعه قرار بگیرن. ما تو سال گذشته هلوش 600-650 تا محصول داشتیم از 170-180 شرکتی که عضو پارک ما هستن و 120 تاشون در پارک مستقر هستن. هلوش 650 میلیارد تومان ما دارایی ایجاد کردیم در سیستم. ما که میگم منظورم شرکت هایی هستش که پارک مسئولیت اینکوبیتور رو داره برای اون. بالای 750 میلیارد تومان گردش مالی این شرکت ها داشتن. این برای پارکی که با با شرایط کشور در حال توسعه داره کار میکنه بسیار بسیار با ارزش.
راستش ما مشغول ساخت انیمیشن های دو بعدی و سه بعدی و موشن گرافیک هستیم، حالا توی موضوعات مختلف. حالا مهمترین که واحد ما مشغولش هست بس مهندسی های جنگ هست که به صورت مستند موشن بود که حدود 20 قسمت تولید کردیم.
این واحد فناورمون در حوزه 8 سال دفاع مقدس کار میکنه و دو سه سال پیش وقتی مراجعه کرد به مرکز روش علوم انسانی و اسلامی ما به مرکز روش ارائه کرد ساخت فیلم های مهندسی و فیلم های کوتاه مهندسی در جنگ بود.
برنامه ما در پارک این هست که قطب‌های علمی که در دانشگاه تهران هستن رو با برنامه ریزی لازم بیاریم در داخل پارک، بهشون فضایی بدیم که امکان حل مشکلات رو به صورت ریل تایم، به صورت درجا داشته باشن، که مراکز حل مسئله کاملا فعالی رو داره که خرجی هم برای این نمی کنه که سازماندهیشون بکنه، به صورت برنامه ازشون استفاده میکنه. معمولا وضع شدن صنعت به دانشگاه تو ایران همواره دچار مشکل بوده و مباحث زیادی مطرح شده، سعی بسیار زیادی دوستان ما و بزرگان کردن، پارک‌های علم و فناوری رو به راحتی قابلیت اجراش رو ایجاد کردن.
خب دوستان خوب شنونده، در بخش پایانی برنامه فصل 9 همراه شما عزیزان هستیم با موضوع پارک‌های علم و فناوری. فرهنگ یزدان‌پناه می‌خواست یک مثال جذاب بزنی.
ما یک بحثی داریم به اسم بحث امنیت غذایی.
بله.
امنیت غذایی یعنی چی؟ یعنی دسترسی به غذای کافی. بله. و سالم. ما اگر تصور کنیم که جمعیت حالا کشورمون و جهان رو به افزایشه و میزان تراکم هم خب به تبع بیشتر میشه دیگه، یعنی هر کس سهم کمتری از اون زمین و محصولات نهایتاً عایدش میشه، فرض کنید که ما مثلا یک میزان ثابتی از تولید گندم در کشورمون داریم، به عنوان مثال هر هکتار در حال حاضر مثلا به صورت آبیاری دیم گندم 3 تن به ما گندم میده. خب
بله.
میان چیکار میکنن؟ مثلا افرادی میان روی این حوزه تحقیق میکنن، گندم رو به نوعی تغییراتی رو توش انجام میدن که به جای این که هر هکتار مثلا 3 تن به ما گندم بده 7 تن گندم میده، 10 تن گندم میده توی همون فضا. در حقیقت این کاری که چیکار میکنه، اومده مثلا روی گندم انجام دادم، اینو ما توی فکر میکنم پارک علم و فناوری اردبیل این اتفاق افتاده توی مثلا حوزه گندم، یا مثلا ما یک سری کفش
با همون کیفیت،
با همون کیفیت،
چون محصولات دیگه تراریخته که نمیشه.
نه این یه چیز متفاوتی هست، حالا میتواند تراریخته هم باشد، حالا من دارم صرفا بحث این که مطالعه انجام بشه و اون درست. مشکل رو بخواد حل کنه دارم من عرض میکنم. یا مثلا در نظر بگیرید که آسفالت خیابون ممکنه بعد از چند وقتی مثلا 6 ماه یه بار، سالی یه بار خراب شه، دچار مثلا یخ زدگی بشه یا خیلی موارد دیگه، یا مثلا همین کفوشای پیاده رو خیلی جاها ممکنه راه بریم ببینیم خب اینا در اومده یا مثلا سایده شده، یک نفر یک راه حلی براش داره ولی نگاه میکنه میبینه اه من تجهیزات آزمایشگاهی ندارم، من نمیتونم اون تحقیقم رو عملیاتی بخوام آزمایش کنم ببینم جواب میده یا
درسته.
اصلا حتی اگه این کارام بکنم سرمایه‌شو ندارم که بخوام اون کارو انجام بدم، سرمایه‌ش هم داشته باشم بالاخره یه جایی یک دفتری من لازم دارم برای ادامه کارم، میره پیش پارک علم و فناوری. این اتفاق مثلا توی فکر میکنم پارک علم و فناوری البرز اتفاق افتاده که روی مثلا کفوش‌های بتونی کار کردن که سایشش کمتر بشه و خیلی موارد دیگه. اینها همه مثال‌هایی که حالا شاید هزاران مثال بشه زد و هر کدوم از اینها توی یکی از پارک‌های علم و فناوری ایران شکل گرفته و مشاوره تعدادشون هم خیلی خوبه.
پس یعنی اینکه جوان‌های خوب کشورمون اگر صاحب یک ایده خلاقانه هستن، یک نظریه دارن، فرضیه دارن، میتونن برن در پارک‌های علم و فناوری این در واقع پتانسیلی که دارن، این توانایی که دارن رو به منصه زور بذارن
به صورت شرکت‌های دانش بنیان،
از بالقوه تبدیل میشه به بالفعل.
آره، فقط نکته‌ای که هست اینه که ما باید از طریق شرکت‌های دانش بنیان، یعنی اینطوری هم نیست که مثلا من به عنوان یک فرد باشم برم اونجا بگم خب به من دفتر بدین، نه، باید طرحی رو آماده کنم، مشخص باشه شرکتم شرکت دانش بنیان باشه و بخوام کار علمی انجام بدم اونجا که نهایتاً بتونم از تسهیلات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری استفاده کنم. اینها میتونه بحث تسهیلاتی باشه که توی شرکت توی نمایشگاهی خارجی هست و خیلی موارد دیگه که واقعاً توی این چند ساله خیلی هم به درد خورده و باعث شده که هم از نظر اقتصادی و علمی خیلی پیشرفت داشته باشیم.
خیلی ممنونم از فرهنگ یزدان پناه، برات بهترین ها را آرزومندم. با شما خداحافظی میکنیم. دوستان خوب شنونده، ممنونم که امروز ما رو شنیدید و فصل نو امروز پرداخت به پارک‌های علم و فناوری. بهترین ها رو براتون آرزومندیم، انشالله که همیشه پیشرفت داشته باشید تو زندگیتون. برای عالی بودن فقط باید شروع کرد.